بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین و جعل الله فرجه الشریف. یکی از شرایط لازم برای دستیابی به دانش، حتی دانش‌های ظاهری و معمولی، این است که انسان بتونه صبر کنه تا به نتیجه دانش برسه. بسیاری از کسانی که در دانش موفق نیستند، علتش این نیست که استعداد کافی ندارند برای رسیدن به نتیجه، بیشتر علتش این است که صبر کافی ندارند برای اینکه به نتیجه برسن. این بی‌صبری که معمولاً خودش رو در تعجیل نشون میده، که انسان سریع میخواد قضاوت بکنه، سریع نتیجه گیری بکنه، حتی افراد با استعداد و با استعداد خیلی زیاد رو هم از بین میبره. تعداد کسانی که استعدادشون خیلی خوب بوده و موفق نشدند و من اونها رو از نزدیک میشناسم کم نیست. البته مقصود من از اینکه موفق نشدن، یعنی به اون چی که میتوانستن برسن نرسیدن. حالا بالاخره هر کی یه چیزی میشه، چون یه طلبه افتاده بود تو آب، دست و پا میزد، به این غریق نجات دم استخر گفت که خوب شنا میکنم. اون غریق نجات یه نگاه کرد، گفت هر چهار پایی رو بندازن تو آب یه دست و پایی میزنه. خب به این معنا یه چیزی میشه بالاخره، هر چهار پایی رو بندازن اینجا یه علفی میخوره و یه چیزی هم در میاد بالاخره. به این معنا همه یه چیزی میشیم دیگه، هست. ولی اون که میتونستیم بشیم تا اونی که میشیم خیلی فاصله پیدا میکنه، و علتش هم همینه که ما صبر کافی نداشتیم تا به اون چه که میتونستیم بشیم برسیم. حالا اونایی که استعدادشون ضعیفتره، متوسطه، که معمولا افراد اینطوریه، چون مطلب براشون روشن نمیشه، نمیتونن اون مطلب رو درست درک کنند، این باعث میشه که رها میکنند درس خوندن رو، رها میکنند تلاش کردن رو. اونایی که استعدادشون خیلی خوبه، اونا به خاطر اینکه با یه نگاه کردن یه چیزی میفهمند که دیگران شاید نتونن به اون سرعت این رو بفهمند، معمولا مغرور میشن به این توانایی خودشون، و به خاطر مغرور شدن نسبت به این توانایی به نتیجه نمیرسن، یعنی از اون طرف میفتن. برای همین این که من میگم، نه اینه که فقط افراد کم استعداد نیاز به صبر دارن، افراد با استعدادهای متوسط نیاز به صبر دارن، حتی افراد با استعدادهای فوق‌العاده قوی، نوابق هم اگر صبور نباشن به نتیجه نمیرسن. تعداد نوابقی که تو طول تاریخ از بین رفتن من نمیدونم چقدر بوده واقعا، ولی تجربه من به من میگه صدها برابر و هزاران برابر تعداد نوابقی است که موفق شدن. شاید یک در هزار نوابق هم موفق نشدن. اون 999 تایی دیگه هم نابغه بودن ولی نتونستن به نتیجه برسن. اینا که عرض کردم مال علوم ظاهری بود، و همین چیزایی که ما میخونیم، ضرب ضربا و نمیدونم اطلاق و تقیید و نمیدونم وجوب تعیینی و تخییری و اینا، همین چیزا، اینا مال همینا بود که حتی تو همینا اگر کسی صبور نباشه نمیرسه به اون نتیجه. اکثر این افرادی که میان به حوزه اگر مجتهد نمیشن، نه به خاطر اینکه استعداد ندارن، صبرشو ندارن. به خیلی از اونایی که حالا موفقن در حوزه، نه این است که استعدادهای فوق‌العاده‌ای دارن. اکثرشون به خاطر اینکه صبور بودند، حوصله کردند، زحمت کشیدند، به نتیجه رسیدند. باز تأکید میکنم این که عرض کردم مربوط به همین علوم ظاهری است. حالا این علوم ظاهری با همه عرض و طول و همه چیزش در مقابل اون حقایق واقعی هیچ ارزشی نداره، چیزی نیست اصلا. اینا به تعبیر، حالا به یه تعبیری است که نقل شده از علی ابن ابی طالب، العلم نقطتون کسرها الجاهلون. این علوم ظاهری نماینده و نشانه جهل ما آدم هاست، نه نماینده دانایی ما. اما همین علوم ظاهری که بالاخره ظاهر گذرگاه رسیدن به باطن و واقعه، که ما اینو میبینیم، بالاخره اینو میفهمیم، حالا اونو دیرتر میفهمیم و میبینیم، وقتی میبینیم اینجا اینجوریه، اونجا قطعاً به مراتب سخت تر از اینه. خداوند تبارک و تعالی در قرآن 4 بار کلمه صبار رو به کار برده، یعنی کسی که زیاد صبوره، صبرش زیاده. هر 4 باری که این کلمه در قرآن به کار رفته، تقریبا به لحاظ معیار کلی در یک مطلب بوده، هرچند به لحاظ مصداق مصادیق مختلفی است. یکی در سوره ابراهیم که خداوند تبارک و تعالی می فرماید ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. ما موسی رو با آیات و نشانه هامون فرستادیم که قوم خودش رو از تاریکی به نور هدایت کنه و اینها رو یادآوری کنه به روزهای خدا. بعد در ادامه خداوند فرماد ان فی ذلک لآیات، در این مسئله، در این مطلب، یعنی در اون چی که برای موسی اتفاق افتاد، لآیات لکل صبار شکور، نشانه های فراوان هست برای هر کسی که صبار باشه، خیلی صبر داشته باشه و شکور باشه، شکر بکنه، شکر زیاد. مورد دوم در سوره لقمان هست، خداوند تبارک و تعالی اشاره میکنه به یکی از نعمتهای دنیایی، الم تر ان الفلک تجری فی البحر به نعمت الله لیوریکم من آیاتهی. باز دوباره اینجا همون جمله تکرار میشه، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. دو مورد دیگه هم همینطوره، دوباره اونجا همین جمله ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور تکرار میشه. یکی در اونجاست که فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، در سوره سبع، که اینا که سفر میکردن میدیدن فقرا همراهشون ناراحت میشدن، میگفتن باعد بین اسفارنا، سفرامون از هم دور کن، ما با این مثلا گدا گشنه ها همراه نباشیم. و ظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق. بعد خداوند فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. و در سوره شورا باز اشاره به یک نعمت الهی است، این یشع یسکن الریح فیضللن رواکد علی زهره. بعد اینجا باز می‌فرماد ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. من اون چی که از این آیات می‌فهمم که همش هم این جمله درش تکرار میشه اینه که اگر انسان صبار باشه، واقعا صبور باشه در راه دریافت حقایق، آیات رو دیدن، نشانه ها رو دیدن و از اونها به حقیقت رسیدن، این تحقق پیدا میکنه. یعنی این آیات و نشانه ها مال صباره. با اینکه برای در واقع معنای این جملات اینه که کسی که صبوره اون صبر زیاد رو داره، این نشانه ها و آیات رو بهش علم پیدا میکنه. درسته اینجا نامی از علم در این آیات برده نشده، این جمله هی تکرار شده که ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ولی در واقع مفاد و معنای این آیات اینه که اون کسی که صبار و شکوره به اون دانش میرسه، دانشی که این آیات رو ببینه، این نشانه ها رو ببینه. بله بله، حالا اون بحث دیدن که هفته گذشته اشاره کردیم توی قرآن، خداوند فرمود ینظرون الیک و هم لا یبصرون، نگاه میکنن ولی نمیبینن. بله، اون دیدن که اون حقیقت رو کشف کردن، به اون دانشش رسیدن، این مثلا. البته صبر مشکله، واقعا مشکله. این اگر کسی بی صبره تعجب نداره، صبور بودن به خصوص در راه علم و به صورت خاص‌تر در راه علم حقیقی خیلی مشکله. و این مطلب رو این داستان موسی و حالا اون تعبیر اون عالم که در روایات ما تعبیر شده به عالم یا به خضر، این داستان نشان و بیانی است از صعوبت کار صبر در دستیابی به دانش، که حالا این داستان رو من در بحث فقه انشاءالله بیه مقداری راجبش اشاره میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در سیره و ارتکاز بود و گفتیم که ما با سیره و ارتکاز و عقلا و متشرعه عمدتا سر و کار داریم در فقه و اصول، ولی جا داشته از سیره و ارتکاز مردم زمان معصوم هم بحث کنن. گفتیم این سیره و ارتکاز سه تا کاربرد داره: تنقیح موضوع، ظهور و کشف حکم شرعی، که در واقع این سه کاربرد مربوط به ارتکازه. سیره فقط کاشفه از سنته، اما به تسامح ما این ستا رو کاربردهای سیره و ارتکاز ذکر میکنیم، از این باب که معمولا سیره و ارتکاز همراه همند، هرچند که نسبتشون واقعا عام و خاص من وجه. اشاره کردیم سیره و ارتکاز کاشفه از سنت هست و برای کشف از سنت دو تا شرط لازمه: یکی احراز اتصال این سیره یا ارتکاز به زمان معصوم، دوم احراز موافقت معصوم با این سیره و ارتکاز. گفتیم در مورد سیره و ارتکاز عقلا شرط اول یعنی احراز اتصال به زمان معصوم راحت به دست آوردنش، اگر ما اصل سیره یا ارتکاز رو احراز کنیم و خصوصیت عقلایی بودنش رو هم احراز کنیم. اگر این دوتا رو احراز کنیم اتصالش به زمان معصوم مسلمه، چون اگر یک سیره یا ارتکازی از حیثیت عقلایی عقلا نشأت میگیره، در همه زمان ها و مکان ها از جمله در زمان معصوم هم بوده. اما در مورد سیره های متشرعی اینطور نیست. سیره های متشرعی حتی اگر احراز کنیم اصل سیره رو و احراز کنیم که این سیره متشرعی است، باز باید کشف کنیم که در زمان معصوم همچنین سیره ای متشرعه داشتند یا نه. شهید سعد اینجا پنج راه رو مطرح کردن به عنوان راه های کلی. راه اول این بود که از خود انعقاد سیره کشف کنیم که و با توجه به اینکه موضوعش هم محل ابتلاست، کشف کنیم در زمان معصوم هم بوده. راه دوم راه نقل بود، راه سوم راه استقراء بود. آیه صدر به هر سه راه اشکال کردن. به راه اول اشکال کردن که ممکنه سیره ها در زمان معصوم یه چیزی بوده، در زمان ما یه چیز دیگه است، و این بین زمان ما و معصوم این سیره و ارتکاز تغییر تدریجی داشته. در مورد نقل این اشکال کردن که خب ما حجیت خبر واحد رو با خود سیره و ارتکاز ثابت میکنیم، چطور میخوایم سیره و ارتکاز رو با خبر واحد ثابت کنیم؟ بله اگر یقینی باشه اون نقل، فرمودن اونو میشه پذیرفت. در مورد استقرا اشکال کردن که استقرا معمولا مربوط به زمان ما و نزدیک زمان ماست. از روی این چطور میخوایم قضاوتی نسبت به زمانهای دور پیدا بکنیم؟ این اشکالات آیه صدر بود. البته در تلیعه این بحث ما گفتیم که آیه صدر اصطلاحش با اصطلاح ما فرق داره. میگه سیره عقلا سه جوره: تنقیح موضوع، تنقیح ظهور و سیره متشرعه، که در واقع دو تاش کاربرده، سومیش کاربرد نیست. یه سیره است که ما اون رو در عرض عقلا میدونیم و ایشون در طول قرار داده. در مورد مثال ها هم این مشکل تو اصطلاح آیه صدر هست که مثالایی که میزنه بعضیاش به اصطلاح ما سیره عقلا است، بعضیاش به اصطلاح ما سیره متشرعه است و اینا در اصطلاحات آیه صدر تمیز داده نشده. علی حال ما باز تکرار کردیم و میکنیم که این راه ها اگر برای کشف اتصال سیره متشرعه به زمان معصوم باشه معناداره، اگر برای کشف اتصال سیره عقلا باشه نیاز نیست به اینا، همین که عقلایی بودنش رو ثابت کردیم کافیه. بعضی از این اشکالاتی هم که آقای صد به این راه ها کرد ما یه مقداری جواب دادیم. گفتیم مثلا ایشون که میگه نقل نمیتونه کاشف از سیره باشه یا ارتکاز، چون که دور پیش میاد، خب سیره و ارتکازی که حجیت خبر واحد ثابت میکنه سیره و ارتکاز عقلاست، در حالی که سیره و ارتکازی که ما میخواییم با نقل ثابتش کنیم سیره و ارتکاز متشرعه یا مردم زمان معصومه، که حالا ما بهش توجه داریم چون که اشاره نکرده، فقها اشاره نکرده. دو تا راه آخری که ایشون بیان کرد که جلسه گذشته گفتیم، که حالا یه مقداری در این کسان این دو تا راه با اون راه اولی چقدر فرق دارن حالا بماند، ایشون فرمودن که اگر این سیره و ارتکاز زمان معصوم اینجوری نبود خلافش یا روشن میشد یا سوالات زیادی میشد. پس وقتی نه خلافش روشن شده نه سوالات زیادی شده، معلوم میشه زمان معصوم هم همین سیره و ارتکاز بوده، که مثال زدن به خبر واحد. فرمودن خبر واحد الان حجت از نظر عقلا، اگر زمان معصوم اینطوری نبود یا خلافش روشن میشد یا لااقل سوالات زیادی میشد و توی میراث روایی ما دیده میشد. راه پنجمی که اشاره کردن، فرمودن که اگر این سیره نبود یه بدیلی پیدا میکرد، حالا که بدیلی نداره معلومه همین سیره بوده، به اصطلاح برهان خلف قام کرد. اینجا مثال زدن به سیره و ارتکاز مربوط به حجیت ظواهر، فهمودن اگر این سیره و ارتکاز نبود بدیلی پیدا میکرد، حالا که ما بدیلی نمیبینیم معلوم میشه همون موقع این سیره و ارتکاز بوده. عرض کردیم هر دو مثالی که ایشون زده، خبر واحد و ظواهر، حالا توضیحشو خیلی دادم جلسات گذشته، از نظر ما سیره و ارتکازی که مثبت این هاست سیره و ارتکاز عقلاست و سیره و ارتکاز عقلا اصلا اتصالش نیازی به این راه ها نداره. اشکال دیگری که ما بر این موارد ذکر کردیم این بود که اصلا اینا بیش از این که راه باشه برای اثبات معاصرت، راه برای اثبات موافقته. یعنی آقای صد در واقع پیش فرضش در راه چهارم و پنجم اینه که این سیره و ارتکاز در زمان معصوم بوده و چون مثلا خلافش در الان دیده نشده یا در میراث روایی سوالات زیادی بر نسبت بهش نبوده، معلوم میشه معصوم اینو قبول کرده. یا اون راه پنجم، ایشون میگه این سیره و ارتکاز نبود به بدیل داشت، پس معلوم میشه اون زمان هم همین سیره ارتکاز بوده، معصوم همینو قبول کرده، که در واقع موافقت رو داره احراز میکنه نه اینکه بخواد معاصرت رو اثبات کنه. خب در انتهای این بحث آیه صدر میفرمایند اینایی که ما گفتیم راه‌های کلی بود، یه راه‌های موردی و جزئی هم وجود داره که اونا دیگه نمیشه ضابط مندش کرد. یه چیزایی است که به صورت موردی باید در مورد خودش ما بهش برخورد کنیم، با خصوصیاتی که اون مورد داره چنین چیزی رو به دست میاریم. مثالی که ایشون برای این به اصطلاح یکی از موارد به اصطلاح این بحث موردی ذکر میکنه، بحث طهارت و نجاست اهل کتابه. ایشون میگه که ما وقتی مراجعه میکنیم به روایاتی که در اون روایات سوال شده در مورد حکم نجاست که مربوط میشه به اهل کتاب، میبینیم تو تمام این سوالات راوی هی دائم این جمله رو تکرار میکنه که آقا این کافری که من میگم، این مسیحی یا یهودی که من میگم، این اهل شراب و خوک و ایناست. این مثلا آیا لباسی ازش عاریه بگیرم پاکه یا نه، میتونم با اون لباس نماز بخونم یا نه، نمیدونم اگر غذایی ازش بگیرم میتونم اون غذا رو بخورم، اگر ظرفی ازش بگیرم میتونم از اون ظرف استفاده کنم، اگر بدنم مثلا دستم با دست او برخورد کرد آیا دستم، ای سوالای مختلفی که حالا تو این روایات هست، ما کاری به اون نداریم، ما بحث فقهی طهارت و نجاست اهل کتاب نمی کنیم. آقای سعد میگه خب این که روات دائم هی میگن آقا این کافر ما، این کافر محل بحث ما اهل خوک و شرابه، شون میگه خب اگر واقعا اینها تو ذهنشون این بود که اهل کتاب نجاست ذاتی دارن مثل سگ و خوک میمونن، خب اینا اصلا هیچ هم شراب نخورن، هیچ هم گوشت خوک استفاده نکنن، به هیچ نجاستی اصلا تماس پیدا نکنن، بازم نجسن دیگه، چرا اینجوری راوی سوال میکنه؟ ایشون میگه از نوع سوال کردن، خوب دقت کنی، ایشون میگه از نوع سوال کردن راوی ما به دست میاریم که مرتکز مردم در زمان معصوم علیه السلام این نبوده که اهل کتاب نجاست ذاتی دارن، ولو الان مثلا فرض کن در بین متشرعه چنین ارتکازی پیدا شده. حالا البته بین الهلالین این قصه رو بگم، این رو بگیم کیم گفته که بعدا اگر این قلت و قلت شد به ایشون مراجعه کنیم. حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله از قول حضرت امام رضوان الله علیه از قول مرحوم فقیه زنوزی استاد حضرت امام رضوان الله علیه نقل کردن که فقیه زنوزی فرموده بوده، امام نقل کرده، آیت سبحانی برای ما نقل کرد. فقیه زنوزی فرموده بوده عوام می آمدن در مجالس علما سوال می کردن اهل کتاب چه حکمی دارن، علما با صدای بلند می گفتن نجسن مثل خوک و سگ، و آهسته در گوش هم می گفتن البته دلیلی برش نداریم، که امام فرموده بود این یه چیزی بوده که علما تقیه می کردن، مردم می گفتن نجسن به خودشون در گوش هم دیگه می گفتن دلیل نداریم، یعنی همینجوری یه چیزی ما میگیم دیگه، حالا اینا چیز بشن. این مطلبی بود، در خود امام میدونید حالا با همه این احوالات احتیاط واجب میکردن در نجاست و طهارت اهل کتاب، و وقتی مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در متأخرین متقدمین فتوا داده بودن زیاد، بلکه مشهور متقدمین همین بوده، ولی در متأخرین که مرحوم آقای حکیم فتوا دادن به طهارت اهل کتاب، مرحوم آقای مدرس افغانی نقل میکرد میگفت که 18,000 نامه اعتراض به آقای حکیم رسید که اکثرشون فحش بود. ایشون میگه من توی اونجا بودم، خودم اون نامه ها رو میدیدم، اکثرش فحش بود، نه اینکه مثلا بحث علمی کسی کرده باشه، فحش داده بودن به ایشون که مثلا شما چرا این حرف یعنی چی، مثلا حرفای رکیک زده بودن ایشون. حالا به هر حال بگذاریم از این بحث. آقای سعد، البته آقای سعد حالا خودشون نه تنها اهل کتاب رو پاک میدونن، بلکه گرایششون این است که طبیعت انسان پاکه، اصلا مثلا انسان به ما هو انسان پاکه ولو اهل کتاب نباشه. اما اونی که مشهور بوده، حالا بعد این شهرت تغییر کرده بود، این بود که اهل کتاب پاکن، غیر اهل کتاب رو نجس میدونستند علمای ما. به هر تقدیر حالا ما بحثمون در اینا نیست، بحثمون در این نکته است که آقای سعد اشاره میکنن، میفرمان در اینجا ما از نوع سوال کردن راوی مثلا این ارتکاز یا سیره رو به دست بیاریم. یه مثالی هم در اون آخر بحثشون میزنن، میفرمان کذالک فقه العامه فی باب المعاملات، مثلا یمکن ان یعطی بعض القرائن نفیان او اثباتن علی استقرار التعامل الخارجی فی زمن الائمه علیهم السلام علی موقف معین. ایشون می فرمان بعضی از مطالبی که عامه، ظاهرا مقصدشون از عامه همون اصطلاحی است که ما داریم، عامه یعنی اهل سنت، نه عامه یعنی عموم مردم، چون این احتمال هم تو این عبارت به صورت خاص، چون بر باب معاملات بالاخره مردم هم برای خودشون سیره و ارتکازی دارن هست. ایشون می فرمان این فقهی که نفی کلمه فقه در عربی برخلاف فارسی یه معنای بسیار گسترده داره. فقه در زبان عربی یعنی قانون. به همین دلیل این طلبه‌هایی که عربی بلد نیستن یا آقا اینجا نوشته فقه فرانسوی، فقه آلمانی، مگه آلمان هم فقه دارن؟ بله، از نظر اصطلاح عرب‌ها مثلا کتاب‌های حقوقی عربی رو بخونید از فقه آلمانی و فقه فرانسوی و فقه انگلیسی هم صحبت می‌کنه، یعنی حقوق. کلمه فقه در اصطلاح عربی معناش وسیع‌تر از اصطلاح فارسیه. برای همین عرب ها وقتی میخوان فقه به اون معنایی که ما میگیم رو بگن همیشه میگن الفقه الاسلامی. این که اونا هی قید میزنن فقه اسلامی به خاطر این که اونا فقه و غیر اسلامی هم میدونن، چون فقه یعنی قانون، حالا این میتونه قانون اسلامی باشه قانون غیر اسلامی باشه. برابر این اینجا ممکنه کلمه فقه به معنای همین قوانین موجود بین عقلا باشه، فقه العامه یعنی عموم مردم، ولی از ادامه عبارت ایشون که ایشون میفرماد فقه عامه فی باب المعاملات یمکن ان یعطی بعض القرائن نفیا و اثباتا الاستقرار التعامل الخارجی فی زمن الائمه علیهم السلام علی موقف معین، این به نظرم ناظر است به، البته به صورت موردی نه به نحو کلی، ناظر به یه چیزی نزدیک اون مطلبی که نقل میشه از مرحوم آقای بروجردی، قبلا براتون نقل کردم که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه نظرشون این بوده. حالا ایشون کلی میگن، آقای صدر یه باب خاص، یه خط خاص رو فقط فرمودن. آقای بروجردی رضوان الله علیه نظرشون این بوده که بستر فقهی حاکم در زمان ائمه علیهم السلام فتاوای اهل سنت بوده، یعنی نوع مردم اون چیزی که از اسلام میدونستن نسبت به احکام همین چیزایی بوده که فقهای اهل سنت، مشهور فقهای اهل سنت میگفتن. و ایشون میگه که اصلا ربات که میامدن سوال میکردن در واقع با همون ذهنیتی که از فقه سنی در اثر ارتباط با مردم تو ذهنشون بود، با همون ذهنیت ها میامدن سوال میکردن. و آقای بروجردی اصرار دارند که فرمایشات اهل بیت علیهم السلام تعلیقه است بر فتاوای مشهور اهل سنت در زمان خودشون. به همین دلیل ایشون حالا از این فرمایش ایشون خب یک دیدگاه خیلی حالا به تعبیری افراطی به یک معنا محسوب میشه، ایشون یه ثمره فقهی در عمل خودشون داشتن و اون این بود که اگر در جایی مشهور فقهای اهل سنت نظری داشتن و در روایات ما خلاف اون دیده نمی شد، آقای بروجردی نظرشون این بود که این معلوم مورد پذیرش ائمه است، ولو هیچ روایتی دال بر تأییدش هم نداشته باشیم. به همین دلیل ایشون اولا عملا خودشون احتیاط می کردن، ثانیا به لحاظ فقهی بسیاری از موارد فتوای به احتیاط می دادن در این گونه موارد که فقهای اهل سنت یه نظری داشتن اکثریت مشهورشون و مثلا ائمه نظر مخالفی ابراز نکرده بود. آقای سعد یه خط خاصی رو اشاره میکنن، میفرمان وقتی ما مراجعه میکنیم به فقه اهل سنت در حوزه معاملات میتونیم یه قرائنی پیدا بکنیم که از اون قرائن نحوه تعاملی رو که در زمان معصومین علیهم السلام بوده بتونیم به دست بیاریم، که برها ذهنیت های حاکم در فضای معاملاتی در زمان معصومین علیهم السلام چه بوده و تو چه بستر ذهنیتی به لحاظ ذهنیتی که مردم داشتن ائمه داشتن اظهار نظر میکردن. که عرض کردم این حالا در واقع یک خط محدودی از اون فرمایشی است که مرحوم آقای بروجردی خیلی وسیع می‌فرمان و خیلی البته هم به لحاظ مصداقی توسعه داره، هم به لحاظ مفهومی خیلی گسترده تر از این است که آقای سعد اینجا بهش فقط اشاره کرده، که بالاخره ایشون می‌فرماد این دیگه راهی، اینا راه‌هایی نیست که ما بتونیم اینا رو به تعبیری ضابطه‌مند کنیم، اینا یه چیزایی است که دیگه خصوصیات موردیه. یه فقیهی از یه روایتی، از یه داستان تاریخی، از یه مجموعه شواهدی به دست میاره که در زمان معصومین مثلا چنین ذهنیتی یا چنین سیره عملی وجود داشته، که ایشون میگه اینا دیگه در فقه پیدا میشه و قابل حصر هم نیست به اون معنایی که ما بخوایم محصورش کنیم. این فرمایشات آقای صدره. من یک جمع‌بندی در جزوه کردم که تقریبا عمدش رو امروز الان برای شما اشاره کردم. فکر نمی کنم نکته زیادی در این جمع‌بندی باقی مونده باشه، ولی خب به عنوان یک بحثی در ابتدای روز شنبه انشالله ما یک جمع‌بندی از کل راه‌هایی که مطرح شده برای دستیابی به اتصال سیره به زمان معصوم خواهیم گفت و وارد خواهیم شد در شرط دوم، یعنی احراز موافقت معصوم علیه السلام با سیره. انشالله دنباله بحث روز شنبه، فردا بحث روش شناسی رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.